بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. 62مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنان دبیرکل این سازمان آغاز شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آغاز 62مین اجلاس مجمع عمومی در سخنرانی خود گفت که جهان با چالش‌های بزرگ و ترسناکی روبروست. حدود 100 رئیس جمهوری و نخست وزیر کشورهای مختلف جهان در 62مین اجلاس مجمع عمومی حضور دارند. مذاکرات این دوره مجمع بیشتر در مورد گرمایش جهانی، فقر و بحران انسانی دارفور خواهد بود. به رغم تهدیدهای دولت نظامی میانمار، برمه سابق مبنی بر سرکوب اعتراضات، روز سه‌شنبه نیز ده‌ها هزار راهب بودایی به همراه هزاران شهروند این کشور در خیابان‌های رانگون پایتخت و همچنین شهر ماندالای راهپیمایی کردند و به سر دادن شعارهایی در حمایت از دموکراسی پرداختند. راهبان بودایی در برمه بسیار مورد احترام هستند و دولت نظامی در زمینه چگونگی برخورد با راهبان معترض دچار مشکل شده است. اعتصاب کارکنان 80 کارخانه اتومبیل جنرال موتورز که در اعتراض به عدم امنیت شغلی و مزایای کاری انجام می‌گیرد برای دومین روز متوالی ادامه یافت. اعتصاب کارکنان جنرال موتورز روز دوشنبه و به دنبال شکست گفتگوهای جنرال موتورز و اتحادیه کارکنان صنعت اتومبیل سازی آغاز شد. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق می‌گوید پیشنویس قانون کنترل شرکت‌های امنیتی خصوصی به شورای دولتی این کشور ارسال شده و به زودی به پارلمان عراق ارائه خواهد شد. این قانون کلیه فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی در عراق را در بر می‌گیرد و به مسئولیت آنان پایان خواهد داد. طرح قانون جدید به دنبال حادثه تیراندازی ماموران امنیتی شرکت آمریکایی بلک واتر صورت می‌گیرد. و به گفته تام کیسی، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در سطح مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه این کشورها در نیویورک برگزار می شود.
تارا عاطفی خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. بازتاب سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در گفتگو با گری سیک، محقق امور خاورمیانه در این دانشگاه. پیشبینی افزایش کسری بودجه ایران توسط مؤسسه بیزینس مانیتور در گفتگو با دکتر سیامک شجاعی. برگزاری مراسمی به مناسبت 30مین سالگرد درگذشت ماریا کالاس، خواننده پرآوازه اپرا در ایتالیا. و گزارش‌های دیگر. سخنگوی کاخ سفید دوشنبه شب دوم مهر ماه و ساعتی پس از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک به خبرنگاران گفت آمریکا کشوری است آزاد و دانشگاه کلمبیا می تواند برای ایراد سخنرانی از هر کسی که مایل است دعوت به عمل آورد. پریچهره فرزام گزارش می دهد.
بنابر گفته دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید که در نیویورک و در جمع هیئت مطبوعاتی همراه رئیس جمهوری آمریکا سخن می گفت، هنوز مشخص نیست آیا مقام ارشد دیپلماتیک آمریکا در سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سالن محل تشکیل مجمع عمومی حضور خواهد داشت یا نه. خانم پرینوس که از این مسئله اظهار به اطلاع می کرد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت رئیس جمهوری اسلامی ایران به میهمانی پرزیدنت بوش در روز سه‌شنبه سوم مهر ماه در نیویورک دعوت نشده است. خانم پرینوس سخنگوی کاخ سفید سپس به این مسئله اشاره کرد که دو کشور آمریکا و ایران دارای روابط سیاسی با یکدیگر نیستند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ انتقاد اساسی برای دعوت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دانشگاه کلمبیا وارد است، گفت ما از ابتدا از هفته گذشته گفتیم که اینجا یک کشور آزاد است و دانشگاه کلمبیا می تواند برای ایراد سخنرانی از هر کسی که مایل است دعوت به عمل آورد.
پریشهر فرزام گزارش می داد، اما در همین رابطه یک گفتگو داریم. طی چند روز گذشته مقامات دانشگاه کلمبیا به علت دعوت از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی در این دانشگاه با انتقادات زیادی روبرو شدند. این در حالی بود که مقامات این دانشگاه با تاکید بر آزادی بیان در آمریکا سخنرانی آقای احمدی نژاد را فرصتی برای شنیدن صحبت‌های وی و نقد آزاد نظرات رئیس جمهوری ایران دانستند. گری سیک، مشاور ارشد کاخ سفید در امور خلیج فارس، طی سال‌های 1976 تا 1981 که همکنون محقق ارشد در مؤسسه خاورمیانه دانشگاه کلمبیا است، هم در جلسه سخنرانی آقای احمدی نژاد حضور داشت. وی در گفتگو با هومن سیسان درباره محتوای سخنان آقای احمدی نژاد میگوید:
For the most part, he went over territory that he has covered many, many other times. I found very little that was new.
در بیشتر موارد وی وارد مقولاتی شد که بارها و بارها تکرار کرده بود. من چندان مطلب تازه‌ای در بخش سخنرانی و در بخش پرسش و پاسخ پیدا نکردم. او به نکته‌های اشاره کرد که بارها گفته است و توجهی به آن نشده، از جمله اینکه ایران در پی سلاح اتمی نیست و نکته دیگران که راه حل ایران برای مسئله اسرائیل برگزاری رفراندوم آزاد در فلسطین است. امری که هیچ وقت رخ نخواهد داد و او هم احتمالاً این امر را می‌داند، ولی به هر حال این نکته‌ای بود که وی تأکید کرد. بسیاری فکر می‌کنند اعتقاد به از میان بردن اسرائیل به یک هولوکاست اتمی خواهد انجامید و موضع آقای احمدی نژاد این بود که این مسئله است که باید به وسیله فلسطینیان حل شود. من فکر می‌کنم این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود، ولی به غیر از آن نکته جدیدی در حرف‌های آقای احمدی نژاد وجود نداشت. متاسفانه ایشان اظهارات نادرستی هم کرد که باعث خنده حضار شد. با اشاره به انتقادهایی که از دانشگاه کلمبیا در رابطه با دعوت از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی شده، از گری سیک پرسیدم که بعد از سخنرانی آقای احمدی نژاد آیا به گمان وی دانشگاه کلمبیا توانسته جواب منتقدان را بدهد یا نه.
Is something that is not can never be resolved 100%. I mean, there are people who felt that they disagreed.
نکته ای است که هیچگاه به طور کامل حل نخواهد شد. افرادی وجود دارند که فکر می کنند کاملا با آقای احمدی نژاد مخالفند و نظرات آقای احمدی نژاد بسیار تنفرآور است و چنین فردی نباید اجازه حضور در دانشگاه را داشته باشد. من شخصا با این نظر مخالفم. به نظر من ایجاد فضای گفتگو بهترین کاری است که دانشگاه می تواند انجام دهد. تأسف من آن است که جلسه دیروز یک گفتگو نبود. از طرفی رئیس دانشگاه کلمبیا مطالبی را علیه آقای احمدی نژاد گفت و به گونه‌ای توهین‌آمیز صحبت کرد که به نظر من لزومی نداشت. و از طرف دیگر آقای احمدی نژاد هم منکر واقعیت‌ها شد و در مواردی واقعیت‌ها را وارونه جلوه داد و از جواب دادن تفره رفت. تنها باری که گفتگویی سازنده رخ داد زمانی بود که رئیس دانشگاه کلمبیا از آقای احمدی نژاد پرسید که آیا امکان حضور هیئتی از دانشگاه کلمبیا در ایران وجود دارد که آقای احمدی نژاد هم فوراً پذیرفت و به طور طعنه‌آمیزی گفت که ما با این هیئت مؤدب برخورد خواهیم کرد. این یکی از مواردی بود که گفتگویی صورت گرفت و در باقی موارد گویی که دو نفر بدون توجه به یکدیگر سخن می‌گفتند و بر سر هم بدون هیچ نتیجه‌ای فریاد می‌کشیدند.
Otherwise it was like two people talking past each other totally and in effect almost shouting at each other without any effect.
هرچند که به نظر می‌رسد آقای گری سیک سخنرانی آقای احمد نژاد را چندان سازنده نیافته است، ولی وی با اشاره به آزادی بیان معتقد است این گونه سخنرانی‌ها تأثیر مثبتی بر دانشجویان دارد.
I think that actually just seeing a foreign leader and
به نظر من دیدن یک رهبر خارجی از نزدیک و مشاهده رفتار اون و نحوه بحث کردنش بسیار آموزنده است و به نظر من مسئله آزادی بیان بسیار ملموس شد. اینکه آیا ما اجازه می‌دهیم که کسی که با وی مخالفیم به دانشگاه ما بیاید و با او چگونه برخورد می‌کنیم. من حدس می‌زنم که الان تمامی دانشجویان دانشگاه کلمبیا در این زمینه فکر کرده و با هم کلاس‌هایشان صحبت کردند و من فکر می‌کنم از این زاویه بسیار آموزنده است و این امر برای دانشجویان کلمبیا مفید بود.
قابل ذکر است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه بعد از ظهر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، فرماندار کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر نیز که در مجمع عمومی سازمان ملل درباره بهبود شرایط محیط زیست سخنرانی می‌کرد گفت در بازگشتش به ساکرامنتو طرح لایحه مربوط به جلوگیری از سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌های آمریکایی را که با ایران به مبادله بازرگانی اشغال دارند امضا خواهد کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گروه‌های سیاسی مختلف و فعالین حقوق بشری معتقدند دولت فدرال آمریکا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های چند ملیتی در ایران انجام نداده است. طرح لایحه 221 که چندی پیش توسط قانونگذاران کالیفرنیا به تصویب رسید، توسط آقای جول اندرسون، نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و رئیس هیئت رسیدگی به سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان در این ایالت ریخته شده و گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و مخالفین حکومت جمهوری اسلامی در لس آنجلس از حامیان اصلی آن محسوب می‌شوند. چندی پیش شهردار ایرانی تبار شهر بیورلی هیلز جیمی دلشاد نیز طرح مشابهی را در این شهر به تصویب رساند تا از سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان شهر بیورلی هیلز در شرکت‌هایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند جلوگیری شود. آقای آرنولد شوارتزنگر در اعلامیه کتبی خود نوشته است ایالت کالیفرنیا تاریخ طولانی در رهبریت، اصلاح قوانین و پیشبرد صحیح سرمایه‌گذاری در کارنامه خود نشان داده است. سال گذشته من افتخار آن را داشتم که طرح لایحه عدم سرمایه‌گذاری در سودان را به عنوان مظهری از مقابله با کشتارهای دست جمعی در این کشور به تصویب برسانم و امروز نیز مصمم هستم تا هر چه زودتر طرح لایحه عدم سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان با شرکت‌هایی که با ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند را به امضا و تصویب برسانم. این بار نیز این عمل نوعی ایستادگی قدرتمند در مقابل تروریسم به شمار می رود. لایحه مذکور هنوز برای امضا به دفتر فرماندار شوارتزنگر نرسیده است، اما انتظار می رود تا آخر این هفته در این دفتر به امضای او برسد. اعلامیه آقای شوارتزنگر گوشه ای از عکس‌العمل‌های گوناگونی است که از سوی سیاستمداران آمریکایی به عنوان اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشان داده شده است.
امضای طرح لایحه عدم سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان با شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند توسط آرنولد شوارتزنگر در گزارش فیروزه خطیبی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
مؤسسه بیزنس مانیتور در گزارش سه ماهه چهارم خود با اشاره به کسری بودجه ایران پیش بینی کرده است این کسری سال به سال افزایش یابد و در سال 1390 سه برابر شود. دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در زمینه کسری بودجه ایران پاسخ گفته است.
مؤسسه بیزنس مانیتور با اشاره به این که در سال جاری کسری بودجه ایران حدود 107524 میلیارد ریال خواهد بود، پیش بینی کرده که میزان کسری بودجه ایران در سال 1390 یعنی حدود 4 سال دیگه سه برابر بشه. شما فکر میکنید علت این حجم از کسری بودجه در ایران چی هست؟
والا علت اصلیش اینه که اولا جمهوری اسلامی قادر نیست که به اندازه‌ای که احتیاج داره مالیات از مملکت به اصطلاح دریافت بکنه و روز به روز هم به خاطر برنامه‌هایی که دارن سعی می‌کنن که هزینه‌های دولت رو افزایش بدن، به خصوص در این یکی دو سال گذشته که آقای احمدی نژاد به استان‌های مختلف کشور سفر کرده و هر کجا که رفته بدون توجه به توان مالی کشور و همینطور اصولا نیاز قسمت‌های مختلف کشور و در مجموعه نیازهای کلی اقتصاد قول و قرارهایی داده و گفته که ما به همه پول میدیم، بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به دولت به خصوص بنیادها و همینطور ارگانهای به اصطلاح مذهبی و غیره رو افزایش داده و با این خاص خرجی ها و افزایش هزینه های دولت با توجه به اینکه تولید واقعی هم رشد منفی خواهد داشت و به طور کلی مملکت تبدیل شده به مملکتی که فقط واردات از خارج از کشور داره و پول نفت رو میگیره و خرج میکنه و ارزش اضافی و تولید داخلی روز به روز رشدش کمتر و کمتر میشه، باید انتظار داشت که کسری بودجه هم افزایش پیدا بکنه. به خصوص مسئله اساسی دیگری که این روزها مد نظره افزایش سرسام‌آور تقریبا با حدود شاید 40 یا 50% هزینه های نظامی جمهوری اسلامیه که این هزینه ها بعضی هاشون به طور بسیار واضح و آشکار از طریق بودجه های تسلیحاتی و بعضی هاشون از بودجه های مخفی در مورد مثلا بسیج یا نیروهای پاسدار ازشون استفاده میشه و همه اینها دست به دست هم داده و کسری بودجه رو افزایش داده. فراموش نکنیم که در زمان آقای خاتمی هم سال به سال حدود 30% کسری بودجه وجود داشت و علی‌رغم همه ادعاهایی که میکردن از جمله مثلا سربازی رو میفروختن یا نمیدونم حج میفروختن و غیره، نمیتوانستن که هزینه های سرسام‌آور دولت رو که اکثرا هم غیر مولد و غیر تولیدی هستن تأمین بکنن.
آقای دکتر شجاعی، آثار و عواقب کسری بودجه بر اقتصاد ایران عمدتاً چی هست؟
خیلی واضحه که اینها برای اینکه بتوانند به هر حال این پول‌ها رو خرج بکنن، باید پول رو از یه جایی بیارن و تنها منبعی که براشون باقی میمونه بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی بیشتر، رشد نقدینگی بیشتر، یعنی به بانک مرکزی دستور بدن که مثلا شما به بانک‌های مختلف اعتبار بدید یا به اشخاص مختلف وام بدید و یا حتی بیایید و اوراق قرضه دولتی رو بدون اینکه هیچ گونه پشتوانه مالی بانک مرکزی داشته باشه از اونها خریداری بکنید. یک تاثیر دیگرش هم می‌خواهد بود که قیمت نفت صادراتی رو در بودجه های دولتی و رقم بالاتری منظور بکنن، با توجه به اینکه قیمت نفت به بشکه 80 دلار رسیده مسلما اینها هم در بودجه های آینده شون تبدیل دلار به ریال رو با قیمت های چیزی حدود 55 دلار رو یا شاید 56 دلار هر بشکه نفت انجام خواهند داد. همه اینها آثار تورمی خواهد داشت، یعنی پول بی رویه وارد اقتصاد شدن بدون اینکه پشتوانه تولیدی داشته باشه. نتیجهش رو هم می‌بینیم، قیمت مسکن مثلا در عرض چند سال یه دفعه بعضی مناطق دو برابر شده، حتی هزینه‌های عمومی خوراک، پوشاک و غذا و چیزهای ساده زندگی هم روز به روز قیمتشون افزایش پیدا می‌کنه. و از سوی دیگر با توجه به این کسری بودجه دولت مجبور میشه که قیمت بعضی از فرآورده‌ها و توزیعاتی رو که خودش داره، تولیداتی که خودش داره مثل نفت و گاز رو هم افزایش بده، حالا به صورت واضح و آشکار یا با ایجاد بازارهای زیرزمینی و بازار سیاه، و به طور کلی دودش به چشم مردم میره، قدرت خریدشون روز به روز کاهش پیدا میکنه و قیمت‌ها به طور سرسام‌آور بالا میره. اونهایی که وابسته به دولت هستن از این پول‌های جدید بهره بیشتری میبرن، نصیبشون میشه و براشون اهمیتی نداره که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده یا خیر. کارمندان حقوق بگیر ثابت دولت، معلم، پرستار، کارگر که ماها حقوق نگرفته، اینا هر روز فقیرتر از گذشته خواهند شد.
شما اشاره کردید که بخشی از این کسری بودجه ناشی از اینه که هزینه های دولت افزایش پیدا کرده، در حالی که در سالهای اخیر همواره گفته می شد قرار هست که حجم دولت کاهش پیدا بکنه و به سمت خصوصی سازی بریم. آیا به این ترتیب کوچک سازی دولت و خصوصی سازی اتفاق نیفتاده؟
بدون شک اینا با تکیه به اینکه می‌خوایم خصوصی سازی بکنیم و بعضی از این شرکت‌های دولتی رو به بخش خصوصی یا بخش تعاون واگذار بکنیم، وعده می‌دادن که حجم دولت کوچکتر بشه در مجموع، اما می‌بینیم که چنین چیزی نشده، به خصوص با توجه به اینکه درآمدهای نفتی افزایش سرسام‌آور داشته و اینها اون رو مرتب به اقتصاد داخلی تزریق کردن، و این درآمدها متعلق به دولته، بدون شک این روند ادامه پیدا خواهد کرد و کاهش حجم دولت به این سادگی ها امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اصولا این دولت برای خودش اون نقشی که یه دولت واقعی باید داشته باشه قائل نیست و دولتی است که میخواد در همه جاها دخالت بکنه، همه امور اقتصادی در دستش باشه و از طریق بودجه است که خواهد اقتصاد و حتی قدرت سیاسی خودش رو حفظ بکنه، اقتصاد در دستش باشه. بنابراین تولید رو کنار گذاشتن و مسئلهشون فقط مسئله توزیع و کنترل درآمدهای ملیه. به این شکل به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشیم که حجم دولت کاهش پیدا بکنه.
پیشبینی افزایش کسری بودجه ایران توسط مؤسسه بیزنس مانیتور و دلایل آن در گفتگوی رادیو فردا با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا. سازمان عفو بین‌الملل ضمن استقبال از آزادی علی شاکری، یکی از 4 ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران، از مقامات ایران خواست درباره جزئیات بازداشت وی توضیح دهند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست به نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی پایان دهد. فرین آسمی در این باره با نیکول شوبیری، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، گفتگویی کرده است که با هم می‌شنویم. سازمان عفو بین‌الملل خواهان آن است تا مقامات ایران مشخص کنند علی شاکری از اعضای شورای ابتکار شهروندان برای صلح در کالیفرنیا که روز سه‌شنبه آزاد شد چرا دستگیر شد، اتهام او چیست و چرا این اتهامات علیه او مطرح شده است. نیکول شوبیری، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
We welcome at Amnesty International the release of Mr. Ali Shakiri on bail. And we also ask...
سازمان عفو بین‌الملل از آزادی علی شاکری با قرار وثیقه استقبال می‌کند. ما همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم جزئیات درباره اینکه چرا او را دستگیر کردند، اتهام او چیست و چرا این اتهامات علیه او مطرح شده توضیح دهند. از سوی دیگر ما از مقامات ایران می‌خواهیم نگهداری بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی را پایان دهند. همانطور که می‌دانید علی شاکری در زندان اوین در سلول انفرادی نگه داشته می‌شد و به وکیل دسترسی نداشت. او تنها چند بار توانست با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد. سازمان عفو بین‌الملل مسلماً از مقامات ایرانی می‌خواهد نگهداری بازداشت شدگان در سلول انفرادی را متوقف کنند و بر اساس درخواست گروه کاری سازمان ملل که در فوریه سال 2003 به هنگام بازدید از ایران خواسته بود نگهداری زندانیان در سلول انفرادی را متوقف کند، عمل کنند.
برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که مقامات جمهوری اسلامی اخیراً چند شهروند ایرانی آمریکایی را به این دلیل آزاد کردند که این بازداشت‌ها چهره ایران را در مجامع بین‌المللی مخدوش کرده است. از نیکول شوبیری می‌پرسم آیا این تحلیلی درست است؟
As you know, in recent months the Iranian authorities increased pressure on journalists, academics and human rights defenders and other people who were perceived by the authorities as having
limited... همانطور که می‌دانید در ماه‌های اخیر فشار بر روزنامه‌نگاران، اساتید دانش و مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که از سوی جمهوری اسلامی به داشتن ارتباطاتی با کشورهای خارجی یا درگیر در پروژه‌های ساخت جامعه متمدن ایران پنداشته می‌شوند افزایش یافته است. این درست است که آزاد شدن علی شاکری با دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از آمریکا همزمان شده است. با وجود این ما در سازمان عفو بین‌الملل فکر نمی‌کنیم بهبود وضعیت حقوق بشر باید موضوع هیچ نوع ملاحظه سیاسی باشد. حقوق بشر باید همیشه و در هر شرایطی در اولویت باشد. با وجود اینکه ما از آزادی علی شاکری استقبال می‌کنیم، نگرانی‌هایی درباره دستگیری‌های اخیر افرادی که به آنها اشاره کردم و به عنوان تهدیدی برای مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند داریم. از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر رفتار کند.
And their acts in line with international human rights law.
آزادی علی شاکری روز سه‌شنبه 25 سپتامبر همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. وی که از 4 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همسر و پسرش به آنها اعلام کرد آزاد شده است. محمد شادابی، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده که علی شاکری میتواند از کشور خارج شود. پیش از آزادی علی شاکری، بستگان وی وثیقه ملکی به ارزش 110 هزار دلار به دادگاه تحویل دادند. علی شاکری یک هفته پس از آزاد شدن کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی مؤسسه اوپن سوسایتی آزاد میشود. کیان تاجبخش و پیش از آن حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی مؤسسه وودرو ویلسون، نیز با اتهامات مشابهی به آقای شاکری
دستگیر و سپس آزاد شدند.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با نیکول شوبری، سخنگوی سازمان عفو بین الملل درباره آزادی علی شاکری.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
همزمان با 30 سالگرد درگذشت ماریا کالاس، یکی از نامدارترین خوانندگان اپرا در ایتالیا، با پرپایی چند نمایشگاه و کنسرت و اکران فیلمی از این خواننده یونانی تبار که ستاره اپرای اسکالای میلان بود، تقدیر به عمل می آید. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
ماریا آنا سسیلیا کالوگروپولوس، معروف به ماریا کالاس که به او القاب گوناگونی چون صدای الهی داده بودند، 16 سپتامبر 30 سال پیش در شهر پاریس در انزوای کامل چشم از جهان بست. ماریا کالاس 2 دسامبر 1923 میلادی در قلب شهر نیویورک در خیابان پنجم در یک خانواده مهاجر یونانی پا به جهان گذاشته بود. ماریا کالاس تنها زمانی که همراه مادرش به یونان بازگشت در آتن آموزش موسیقی و آواز را در سال 1937 میلادی آغاز نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال یونان، کنسرواتوار آتن نیز تعطیل شد و کالاس تنها در خاتمه جنگ بار دیگر این کلاس‌ها را از سر گرفت و در سال 1941 میلادی برای اولین بار به یک تئاتر برای هنرنمایی قدم گذاشت. ماریا پس از بازگشت به نیویورک و اقامت کوتاهی در این شهر، با آرزوی خواندن در اپرای اسکالای میلان، با 50 دلار در جیب به ایتالیا آمد و در شهر ورونا در شمال این کشور اقامت گزید. در این شهر بود که جهان با صدای سحرانگیز این خواننده توانا آشنا شد. سال پس از اولین کنسرت ماریا کالاس در ورونا، بالاخره آرزوی او برآورده شد و به دعوت پدر نورالیسم ایتالیا لوکینو ویسکونتی به میلان رفت تا در اپرای آیدا نقش اول را به عهده گیرد. اپرایی که متاسفانه به روی صحنه نرفت، هرچند که بالاخره ماریا کالاس با تریستان و ایزوتا وارد کعبه دوستداران اپرا یعنی اسکالا شد. ایتالیایی البته هرگز ماریا کالاس را خارجی به حساب نیاوردند و او را همیشه شهروند خود دانستند و در این روزها به مناسبت 30 سالگرد وفاتش مراسم بسیاری را تهیه دیدند که در اوایل ماه جاری سپتامبر با اکران فیلم کالاس در جریان آخرین جشنواره سینمایی ونیز آغاز شد. این فیلم که توسط فیلیپ کولی کارگردانی شده است، در سالن اپرای اسکالا نیز به نمایش در خواهد آمد. مسئولین اسکالا برای بزرگداشت این خواننده توانا کتاب مصور بسیار زیبایی را با عنوان ماریا کالاس و سالهای اسکالا به بازار فرستادند که با وجود بهای سنگینش بلافاصله نایاب شد. در ونیز نمایشگاهی از لباسها، زیورالات و نامه‌های ماریا کالاس تشکیل شده است که تا 14 نوامبر میتوان از آن بازدید به عمل آورد. شبکه‌های تلویزیونی نیز با پخش مجدد فیلم‌هایی که در آرشیو در رابطه با ماریا دارند از او تجدید به عمل می‌آورند و کلیه اپراهایی که این خواننده در آنها شرکت داشته است نیست بار دیگر به صورت سی دی و یا دیویدی روانه بازار شده اند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با عنوان سومین سخنران اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنان خود را با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرد و گفت باید برای پیشبرد ایدئال‌ها و اهداف و مبارزه با ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه به طور جمعی تلاش کرد. آقای بوش مشخصاً به میانمار که او از آن به نام برمه یاد کرد، ایران و سوریه، بلاروس و زیمبابوه اشاره کرد. در پی به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان جلسه روز سه‌شنبه پارلمان لبنان، رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید تا 23 اکتبر یعنی یک ماه دیگر به تعویق افتاد. به گفته تام کیسی، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در سطح مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه این کشورها در نیویورک برگزار می‌شود. شنوندگان